مطلبی از بحث تصرف اعتباری عرض کنم و بعد وارد جمع بین روایت صحیحه دراره و مرسله جمیل بشویم. راجع به تصرف اعتباری ما عرض کردیم من اگر تصرف لازم باشد صدق می کند احدث فی المبیع شیئا، اما مرحوم ایروانی این رو نپذیرفت، فرمود ظاهر احداث شیئا فی المبیع تغییر تکوینی در مبیع است و لذا ایشان فرمود به مقتضای اطلاقات و لااقل استثهام خیار باقی هست، حق الفرق باقی هست. ایشان مقتضای اطلاق کلامشون اینه که ولو این مبیع ملک شخص ثالث شده است ولیکن مشتری می تواند بیع را فسخ کند و بدل مبیع را بدهد و یا اگر اجاره داده است مبیع را، مبیع را مطلوب المنفعه به اون صاحب اصلیش برگرداند، البته ضامن اجرت المثل این منافع تحویل شده خواهد بود، که ما این رو خلاف ظاهر ادله می دانستیم و خلاف مناسبت حکم موضوع از این که به خاطر رعایت حال بایه این شرط قرار داده شده که مبیع بدون هیچ گونه تغییر به بایع برگردد. شما کاری کردید که اصلا مبیع به بایع بر نگشت یا حداقل مطلوب المنفعه برگشت. به هر حال مرحوم محقق اصفهانی هم فرموده است، به نظر من محقق اصفهانی فرموده است که به نظر من در تصرف اعتباری صدق میکنه که از شیء و قائم به اینه، صدق میکنه که لم یحدث المشتری فی المبیع شیئا، صرفا آن را فروخت به شخص ثالث، اجاره داد به شخص ثالث، این مبیع در ید شخص ثالث پس کما کان علی بدون هیچ گونه تغییر. ولیکن در عین حال محقق اصفهانی قائل شده که دیگر مشتری حق رد العین ندارد، عرش میگیرد، بلکه بالاتر فرموده است اگر هبه جایزه هم کرده بود مشتری این مبیع معیوب را به دوستش، دیگر حق الفسخ یا به تعبیر ایشان حق رد العین ندارد و عرش میگیرد از بایع. خب ممکن است شما سوال کنید که اگر بناش امکانش شیء و قائمن به عینه صادق است، هنوز این شیء قائم به عینه است، هنوز لم یحدث المشتری فی المبیع شیئا، پس چرا محقق اصفهانی فرمود دیگر حق الرد ندارد و نوبت به حق العرش میرسد؟ محقق اصفهانی در جواب فرموده چون ما معتقدیم خیار عیب حق فسخ العقد نیست، حق رد العین است. وقتی که حق رد العین بود، رد مراد رد خارجی که نیست، بیاد مشتری به شخص ثالث که مبیع رو به او فروخته بگه آقا یک ساعت امانت بده این ماشین را که به تو فروختم تا ببرم به اون بنگاهی که ازش خریدم، یک ساعت تحویل بدم تا خیالم راحت بشه. این که نیست، رد ملکیت هست. یعنی رد بکند این مشتری ماشین را به ملک اون بایع اول، و این فرع بر این است که این ماشین در ملک مشتری باشد. اگر ماشین در ملک شخص ثالث است ولو به ملکیت جائزه، به هبه جائزه، باز بالاخره در ملک مشتری نیست. وقتی در ملک مشتری نبود، این همین مشتری اول نبود، امکان رد این ماشین از ملک این مشتری به ملک بایع وجود نخواهد داشت. این فرمایش محقق اصفهانی دو تا ایراد داره. ایراد اول، جناب محقق اصفهانی با قطع نظر از اشکالی که ما در مبنای شما داریم، که شما حق الفسخ را معنا می کنید به حق رد العین، و ما عرض کردیم ظاهر ردهو در روایات ارشاد است به حق الفسخ. ما قطع نظر می کنیم از این اشکال مبنایی، می پذیریم از شما که انکار شیء قائما به عینه رده، این کنایه از حق الفسخ نیست، بلکه به معنای حق رد المبیع است الی ملک البایع. جناب محقق اصفهانی یکی در ثبوت حق الرد امکان مالک شدن مشتری در هنگام رد، مشتری میگه آقا من این ماشین رو فروختم به زید، حالا که فهمیدم معیوبه، شما برای من حق رد العین الالبایع قائل بشید، کارتون نباشه. 5 دقیقه میام مشتری خودم را، اون شخص ثالث را، یا مستأجر خودم را، یا موهوب له خودم را راضی می کنم، و اگر عقد جائز بود که اصلا نیاز به راضی کردن او نیست، رجوع می کنم در هبه، فرق می کنم بیع جائز به این شخص ثالث را. اگر هم عقد لازم بود بازی می کنم اون را و اون ماشین رو به ملک خودم در می آورم، بلا فاصله میرم سراغ اون بایه اصلی، اعمال می کنم حق رد العین را. جناب محقق اصفهانی در ثبوت حق و رد بیش از امکان رد و مقدور بودن رد معتبر نیست. و المقدور و مع الواسطه مقدوران، این مشتری قادر است بر رد این ماشین به ملک بایه اصلی و رو به خاطر قدرت بر مقدمه آن. بله، برای رد نیاز هست به این که مشتری مالک باشد تا بتواند رد کند این ماشین را به بایه، ولی برای ثبوت حق و رد قدرت بر رد و امکان رد کافی است. برای ثبوت حق و رد قدرت این مشتری بر رد کافی است. و الان که این ماشین در ید شخص ثالثه، مشتری قادر بر رد هست. برای اعمال رد، بله اعمال رد نیاز دارد به این که خارجاً این ماشین ملک مشتری بشود و این کار را هم مشتری خواهد کرد. شما حق رد را به مشتری اعتبار کنید، این مشتری برای اعمال رد می رود و اون ماشین را از شخص ثالث به ملک خود برمی گرداند. پس این که محقق اصفهانی فرموده است برای رد این فعلیت ملکیت مشتری لازم است، مشتری باید بالفعل مالک باشه تا رد کند این ماشین را به بایه، درسته. برای تحقق رد فعلیت ملکیت مشتری لازم است للمبیع، ولیکن بحث ما در فعلیت حق و رد، نه فعلیت خود رد. فعلیت حق و رد نه توقف دارد بر وجود رد، نه توقف دارد بر وجود ملکیت مشتری، بلکه توقف دارد بر امکان رد. همون که امکان رد بود میگن آی مشتری تو حق داری رد کنی این ماشین را به ملکیت بایه، میگه الان من مالک نیستم. میگن خب المقدور و مع الواسطه مقدور است. این تعبیر محقق اصفهانی که رد مشروط است به فعل ملکیت مشتری، رد مدون ماشین به بایه مشروط است به ملکیت مشتری، و المشروط و بدون شرطهی ممتنه و وجود المشروط بدون شرطهی ممتنه. بسیار خوب، وجود رد بدون مالک شدن مشتری نسبت به این مبیع ممکن نیست، ممتنه بالغیر است، مثل هر معلولی با انتفاع شرطش ممتنه بالغیر است. ولیکن این مشتری میگه تحصیل شرط کاری ندارد، فعلیت حق و رد که توقف نداره بر فعلیت ملکیت، همونطوری که توقف نداره بر فعلیت رد. پس این فرمایش محقق اصفهانی ناتمام، هذا اولا و ثانیا. جناب محقق اصفهانی بنابر مبنای کسانی که مثل آقایی می‌فرمایند در عقد جاهل همین که این مشتری رفت به بایع گفت، همین که این مشتری رفت به بایع گفت ماشین رو نمیخوام مال خوده، این میشه فقط اون عقد جاهلی که بین این مشتری و بین اون شخص طالب منعقد شده بود، هبه جایزه کرده بود به دوستش، میاد به بایع میگه آقای بایع من این ماشین را نمیخواهم مال خوده، این معنیش اینه که داره رجوع میکنه در اون هبه ماشین به دوستش و فرضاً اینه هبه هبه جایزه. همزمان با رد این ماشین به ملک بایع، مشتری مالکه. شبیه این میمونه خود همین انشاء فسق به نظر آنتون. به هر حال معناش اینه که میخواد ماشین رو از ملک دوستش در بیاره به ملک بایع برگردونه دیگه، میشه فسق. شبیه این میمونه شما در زمان خیار مجلس بیایید خانتون رو فروختید به زید، هنوز خیار مجلس باقی، بگید که زنگ بزنید به خانوادتون بگید که این خونه رو به تو بخشیدم. خب یعنی بخشیدن خانه به هم خانواده تان، خود این انشاء هبه یعنی فرق اون به چون خیار مجلس دار، اشکالی نداره. همین که میگید برای این که محضور اخلاقی نکنید تلفن رو ور میدارید و یه صحبتی میکنید و به خانوادتون میگید این خونه رو به تو بخشیدم، بعد به اون مشتری میگید آقا ببخشید دیگه یک شرایطی پیش اومده بود، خانواده توقع داشت که این خونه رو بهش ببخشیم و ما مجبور شدیم، اشکال نداره. نفرمایید که آقا در رتبه همه کردن هنوز تو مالک نیستی، لاه مثل این لافی ملکن دیگه، تو هنوز مالک نیستی، هنوز این خانه ملک مشتری، پس در رتبهی که تو هبه می کنی هنوز مالک نیستی، چون هنوز فرق محقق نشده. شما با همین وحبتو می خواهید فرق بکنی به ایران، پس در رتبه ای که هبه می کنی هنوز فرق محقق نشده، مالک این خانه نشدی، هنوز ملک مشتری هست و لا هبت الا فی ملک. خب جوابش اینه که احکام شرعیه تابع اختلاف رتبه، تابع اختلاف رتبه نیستن، تقارن زمانی کافی. در زمان واقع هم فرق محقق میشه هم هبه. در این آن واقع شما مالک این خانه میشی و هبت هم در همین آن واقع میشه، میشه الهبت و فلمه، مشکلی ندارن. بالاخره مفادش اینه که ما رو این نظر آلکویی اصرار نداریم، ولی طبق این مبنا که این یک مبنای مطرح در ده که تصرف منافی عقد جائز میشه فسق عقد جائز، خب طبق این مبنا دیگه اشکال محقق اصفهانی در هبه جائزه وارد نخواهد بود. بگذاریم.
حتما باید این بحث از مشتری اول در ملک واقعیتش باشه، یعنی این فرق میکنه مشتری دوم بدون اینکه عقد و برم بزن بگی من راضی هم این کالا رو بدم به بایه.
نمیشه رد تکمینی که نیست، رد ملکیته. رد ملکیت به اینه که برگردد اون اسباب قبلی ملغا بشود، برگردد این مبی به ملک بایه. خب تفره که نمیشه در این امورم خلاف مرتکز اقلایی تفره، چون از طریق من مالک شد این شخص ثالث. وقتی از طریق من مالک شد باید برگرده به من که من این مبی تا بعد که من فرض کردم منتقل بشه به بایه. خب اگر ما این رو قبول کنیم، چون معتقد اگر بشیم رد العین معنای کنایی نیست، کنایی از فرض نیست، خب منتقل بشیم، مسئله نیست. ولی چرا راه رو میبندیم؟ خب حق رد العین قرار بدیم برای مشتری. فعلیت رد که در ثبوت حق معتبر نیست. آدم میتونه حق داشته باشه نسبت به رد العین، رد العین نکنه. قدرت بر رد العین کافی برای ثبوت حق. قدرت بر رد العین هم به قدرت بر مالک شدن این مبیع است. ولو به سبب جدید راضی میکند شخص ثالث را و از او این مبیع را دو مرتبه میخرد، این مشتری میشه مالک. بعد میره میگه آقای بایر بیا ماشینت رو نخواستی. خب راجع به بحث، راجع به نسبت صحیحه زراره و مرسله جمیل بود. ما دیروز عرض کردیم که صحیحه زراره مفادش اینه که حدوث تغییر در مبی موجب میشه بی لازم بشه، و این با مفاد مرسله جمیل یکی هست. چون مرسله جمیل هم میگه اگر اون قائمان به عینه بود، تغییری نکرده بود، حق الفرق ثابت است. اگر شما اصرار کنید بفرمایید که چرا شما احداث حدث را که به فعل مشتری ازش الغاء خصوصیت میکنید، ظاهر روایت اینه که مشتری تصرف مغیر انجام بده، الغاء خصوصیت به مطلق تغییر ولو به تصرف مشتری نباشد قیاس است. خلاف مذهب شیعه است این قیاس ها. لو سلم نازالک، ما که قیاس نمی دانستیم این را، ما می گفتیم این عرفاً حمله بر مثال می شود. ولی اگر شما اصرار کنید که این قیاس است ولا نبود به بسیار بود، عرض ما از خراب نمیشه. چرا؟ برای اینکه میشن مثبتین. یکی میگه که سوال و موضوع روایت در صحیح زراره تغییری است که توسط مشتری انجام میشه. میفرماید که هرگاه کسی کالایی را بخرد و آن را تغییر بدهد، احدث فیه شیئا، و بعد عیب آن را بفهمد، به لازم است. اما اگر تغییر توسط مشتری نبود، صحیحه زراره ساکته. صحیحه زراره یک فرض رو بیان کرده. اگر مشتری ایما رجله اشترا شیئا بهی ایبان فغیره هم فعهدت فی هدفا ای غیره هم ثم علم بالعین امزی علیه بیر. اما اگر لم یغیره بل تغییر به عامل سماوی او به فعل اجنبی صحیح زراره ساکت است. و مرسله جمیل که علما به او اعتماد کردن مطلقه مستقینا. او میگه اگر تغییری در این حاصل شد دیگر حق فرض ندارید. و امکان قد قطع نداری که قطع اول مشتری امکان شیء قائما به اینه رده. و امکان قد قطع او خیت آن سبقه قال له العرش ان قلت. این مطلب که صحیحه زراره را شما بگویید ساکت است نسبت به فرض تغییر به غیر فعل مشتری، این منافی است با قول به مفهوم جمله شرطیه. جمله شرطیه مفهوم دارد. اگر گفتن ان کان العالم عادلا فاکرمه، مفهومش این است که ان لم یکن العالم عادلا فلا یجب اکرامه مطلقا سواء ان کان هاشمی ام لا. مفهوم جمله شرطیه اطلاق دارد. در این صحیحه زراره هم جمله شرطیه است. چند شرط ذکر شده؟ یک، انشترا رجل معیبا. دو، و احدث فیه حدثا فالبیع لازم. شرط اول محقق موضوع، انشترا رجل معیبا محقق موضوع، مثل امروز اختران در اختران. اما شرط دوم و احدث فیه حدث و احدث فیه شیئان فالبیع لازمون، اون شرط که محقق موضوع نیست مفهوم داره. مفهومش اینه که ان اشترا رجل معیبا ولم یحدث فیه شیئا ای لم یغیره فلیس البیع لازما. ان اشترا رجل معیبا ولم یغیره فلیس البیع لازما مطلقا سواء تغیر به عامل سماوی او فعل اجنبی ام لا. شبیه این که میگه این روزه تولدن و کانم سالمن فختن کن. خب این مفهومش اینه که این روزه تولدن و لم یکن سالمن فلا تختن کن. مریض بنده خدا بگذار حالش خوب بشه. بعد مفهوم داره دیگه. این اشکالی که ممکن است شما به ما مطرح کنید. بفرمایید این مطلبی که گفتید که صحیحه زراره ساکت است از بیان حکم تغییر به غیر فعل مشتری، این خلاف مفهوم جمله شرطی است. جواب از این اشکال اینه که اولا ما خوشبختانه یا متاسفانه برای جمله شرطیه مفهوم مطلق قائل نیستیم. مگر غریزه خاصه ای باشد که بحث دیگری است. این قتلت مؤمنن دخلت النار، آیا مفهومش این است که ان لم تقتل مؤمنن فلا تدخل النار ولو شربت الخمر؟ ابدا. ان قتلت مؤمنن دخلت النار، ان لم تقتل مؤمنن فلا ففيه تفصيل. جمله شرطیه به تعبیر صاحب کفایه ظهور در علیت منحصره نداره. انجا اگه زیدون فاکرم ها حالا ممکن است زید نیاید ولیکن نیاز داشته باشد باز اکرم مفهوم انجاع کزیدون فکرم این نیست که اِلَّمْ يَجِئْ كَزَيْدٌ فَلَا يَجِئْ اِسْلَامُهُ مُطْلَقَا وَلَوْ كَانَ مُحْتَاجًا. ظهور در انحصار
نداره.
این شرط تستمه تموت آیا مفهومش این است که این لن تشتبستم فلا تموت ولو این آقا خودش را حلقاویز بکنند اینه معنی؟
اگه در اداره نوشته باشم اگه اینطوری هستیم وارد بشید مفهوم داره.
اون که اگه اینطور هستید وارد بشید یعنی اگه اینطور نیستید وارد نشید. اون که اصلا برای همون نوشته نه. اگر مولا بگه که اگر عالمی عادل بود احترامش کنید، خب آیا معناش اینه که اگر عالمی عادل نبود ولیکن یک امتیاز دیگری داشت احترام کردن او واجب نیست؟ نه، در فرضی که عالم عادل است احترام دارد. اما اگر عالم عادل نبود چه بکنی؟ لعل فیه تفصیلا. ببینید در صحیحه ضراره در باب غسل جنابت فرمودند رجل شک فی غسل بعض جسده. خوب دقت کنید، شخصی در غسل بعض جسد شک کرد. امام فرمود ان شک و قد دخل فی الصلاة فلیمد فی الصلاة. اگر شک در غسل بعض جسد کرد بعد از دخول در نماز به شکش اعتنا نکند. خب اگر شما قائل به مفهوم جمله شرطیه باشید یعنی اگر شک بکند ولی داخل در نماز نشده باشد باید به شکش اعتنا بکند. این خلاف فتوای فقهاه که میگن اگر شما داخل شدی در شستن طرف راست و چپ شک کردی در غسل رأس و رقبه به شک اعتنا نکن. بعد از دخول در غسل جانب ایمن و ایسر شک در غسل رأس و رقبه مجرای قاعده تجاوز است. خب این روایت می‌فرماید کسی که شک بکند در شستن بعد جسدش در غسل جنابه اگر این دخل این شک کرد وقت دخل فی الصلاة فلیمد فی الصلاة. خب مفهوم اگر بگیرید معناش اینه که این شک که مرا میدن کن فی الصلاة حالا خود در یعتنی ها بشن. ما عرضمون همینه. نمیخواهم عرض کنم که یک فتوای مسلمی هست که قاعده تجاوز در شک در غسل رأس و رقبه در غسل جنابت یا غسلهای دیگر جاری است بعد از دخول فی غسل جانب الایمن و الایسر. این فتوا رو من با دلیل قرار ندادم و لذا معلومه‌های تبریزی به اطلاق همین جمله شرطیه توسط میکرد میفرمود تا وارد یک حالت اخرای نشدی که صلا و نحوه ها شک که در قصد رأس و رقبه هم بکنی باید به شک اعتنا بکنی. قاعده تجاوز در غسلم جاری نیست. ولی من عرضم اینه واقعا این عرفیه. بابا سوال میکنه میگه شک کرد در شستن بعد جسدش، امام میفرماد اگر داخل در نماز شده اعتنا نکنه. اما اگه داخل در نماز نشده چی؟ لعن فیه تفصیلا، که اگر شک بکنه در قصد جانب ایمن و ایسر، شک بکنه در شدن جزی از طرف راست یا چپ، چون ترتیب معتبر نیست بین جانب ایمن و ایسر. اینجا قاعده تجاوز جاری نیست، چون شک در جز اخیره دیگه، جانب ایمن و ایسر جزء اخیرا به نظر صحیح، چون ترتیب بین اینها معتبر نیست. یا طبق نظر مشهور جانب ایسر جزء اخیره. شاید امام این تفصیل داره، اگر دخول در نماز پیدا نکرده لعله یه تفصیل هست، شک که در قصد جزء اخیر باشه باید اعتراف کنه، شک که در اجزاء سابقه باشه مثل قصد رست و رقبه باید اعتنا نکنه. و حضرت یک بخش از حقیقت رو فرمود، بیشتر از این ظهور نداره. آقا اولا و ثانیا، گیرم جمله شرطیه مفهوم دارد، قبول و میپذیریم هم که اگر دو شرط داشتیم، یک شرط محقق موضوع، شرط دوم شرط غیر محقق موضوع، این را هم بپذیریم که نسبت به این شرط دوم جمله شرطیه مفهوم دارد و مفهومش هم مطلق است، این را هم بپذیریم. مثل امروز اقتولدن و کانم صحیح هم سختن هم بپذیریم، مفهومش این است که اگر مریض بود لا تقصیر بود، مطلقا هر نوع مرضی باشد، این رو بپذیریم. اما صحیحه زراره جمله شرطیه ای نیست که علماء اصول بحث می کنند. جمله شرطیه ای که علماء اصول بحث می کنند غیر از جمله های شرطیه ای است که علمای ادبیات سرکنه بحث می کنند. جمله شرطیه در علم اصول یعنی اون جمله ای که ثبوت جزا معلق باشد بر شرط، یعنی جمله شرطیه افاده کند نسبت تعلیقیه را، که ازش تعبیر می کنیم در فارسی به اگر، مفادش تعلیق باشد، مفادش توقف باشد. ان کان العالم عادلا فاکرمه، یعنی توقف دارد وجوب اکرام عالم بر عادل بودنش، وجوب اکرام العالم موقوف على قوله عادلا. خب گفته میشه یا اطلاقش میگه یعنی اگر عادل نبود پس وجوب اکرام عالم هم منتفی. اما جمله های شرطیه علم صرف و نحو همش از قبیل تعلیق و نسبت تعلیقیه و توقفیه نیست. من کان عالما فاکرمه، ترجمه فارسی این است که هر کس عالم است او را احترام کنید، این که مفهوم جمله شرطیه ندارد. بعد این معلوم من کان مفهوم نداره، این اگر مفهوم گیری بکنید میشه مفهوم لقب. من کان عالما فاکرمه یعنی جاهل را احترام نکنید، جاهل رو احترام نکنیم ولو هاشمی باشد، ابدا اینطور نیست. فرق بین امکان عالم و عادل فاکرم ها با من کان عالم عادل فاکرم ها افاده تعلیق نمی کنه، تعلیق نیست. فارسی ببینید، تو فارسی میگه اگر بگه این میگه هرگاه، اگر اگر عالم عادل باشد احترام او واجب است، اما در من کان عالما فاجرمه، نمیگید اگر، میگید هر کس تعلیق نیست، من کان عالما فاجرمه تعلیق نیست. ما کان میتتن فلا تسلفی مفهوم نداره که اگر میت نبود فسلفی ولو از اجزاء بالا یعتل لحمه باشد، اما ما کان میتتن فلا تسلفی، این مثل دیگه لا تسلفی میتن وجدانن. به قول اون آقا گفت به حضرت عباس هیچ فردی بین لا تسلف المیت با ما کان میتتن فلا تسلفی نیست، ما کان میتتن فلا تسلفی با لا تسلف المیت هر دو بیان میکنن اون چه که میتت در آن نماز نخواست، مفهوم مطلق نداره که اگر میت نبود در اون نماز میتوانی بخوانی ولو اجزاء حیوان حرام گوش باشن، ابدا. این طوری در این صحیحه زراره هم همینطوره. ایما رجلن، هر مردی که کالای معیوبی بخرد در او ایجاد تغییر، فاحدث فیه حدثا، در او تغییر ایجاد کند، فالبیع لازم. این جمله شرطیه نیست و ثالثا، جمله ثانیه جمله شرطیه نیست. به فرض می فرمود انشترا رجل معیبا، بعدش فرموده فعهدت فیه حدثت، اون معلوم نیست جمله شرطیه ثانیه ای باشه، مکمل جمله شرطیه اولا. در صورتی جمله شرطیه ثانیه میشد که بفرماید قطع نظر از ایما، اونو بگید امکانه، ان اشترا رجل معیبا و احدث فیه حدثا، که ظهور پیدا میکرد در جمله شرطیه ثانیه که میشد ان اشترا معیبا و ان احدث فیه حدثا، دو تا شرط میشد. اما وقتی میگه فا فرق میکنه با واق، واق ظاهرش اینه که اینم جمله شرطیه است، مثل اون جمله شرطیه اولا اینم جمله شرطیه است. اما اگر فا باشه، فا میتونه متمم جمله شرطیه اولا باشه، دیگه خود جمله شرطیه نیست.
خودش
نه، این خود رفت بگیش مثل این مقوله این روزه تولدن فجا از زیفون مثلا ففخل کرده. اگر ببینید، اگر جمله شرطیه مستقله بود مفهوم داشت سلم، اما وقتی جمله شرطیه مستقله نیست به صورت فاضل شده که اصلا ممکنه مکمله و جزئه و جزء جمله شرطیه اونا باشه، جمله شرطیه اونا که محقق موضوع بود، جمله شرطیه اونا که محقق موضوع بود، جمله شرطیه اونا ان اشترا ایما رجل اشترا شیئا بهی ایوان، ممکنه فعهدت فیهدتا تتمه جمله شرطیه اولا باشه نه جمله شرطیه مستقله. یعنی جمله شرطیه دوم نیست که بگیم جزا معلق است بر دو چیز، جزا معلق است بر یک چیز مقید، جزا معلق شد بدیه، مثل میگه این روزق تولدن ابیدن فختن رو. آیا مفهومش اینه که این اگر ولد غیر ابید بود دیگه لایقی با خطاب و مطلقا؟ مفهوم فلجمله پیدا میکنه، نه مفهوم مطلق. مفهوم فلجمله تعارض نداره، چون یک موردش اینجا که اصلا تغییری در او حاصل نشود، اونجا معلومه که به جایزه. بعد در اینه که جایی که تغییر حاصل میشه به فعل مشتری نیست. ختمیه کلام انشاءالله فرشن.